نفت ایران نقش داشتن. این 15مین بسته تحریمی نفتی ترامپ در چارچوب فشار حداکثری 2 بود. بر این اساس تعداد کل تحریم‌ها به 486 عدد رسید.
پاکستان با رد قاطعانه اظهارات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تشکیل به اصطلاح اسرائیل بزرگ، این ایده ها را غیر قانونی و تحریک‌آمیز توصیف کرد.
منابع بلندپایه سوریه اعلام کردند که توافقنامه امنیتی دولت موقت سوریه و رژیم صهیونیستی 3 مهر ماه با میانجیگری آمریکا یک روز پس از سخنرانی احمد اشعر مشهور به ابو محمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه در نشست سازمان ملل متحد در نیویورک امضا خواهد شد.
شما عزیزان شنونده رویدادهای هفته از رادیو ایران هستید. دوستان، از نگاه شما کدام گزینه مهمترین خبر این هفته است؟ گزینه 1، سفر رئیس جمهور به ارمنستان و بلاروس و امضای چند قرارداد و تفاهم نامه مشترک. گزینه 2، برگزاری رزمایش موشکی اقتدار پایدار 1404 نیروی دریایی ارتش با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده. گزینه 3، رفتار تحقیرآمیز آمریکا با سران اروپایی و رئیس جمهور اوکراین. و گزینه 4، اعلام رسمی وقوع قحطی در غزه و تجاوز صهیونیست‌ها به غزه و کرانه باختری برای اشغال کامل. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو ارسال کنید به شماره پیامک 30900. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل بامداد سه‌شنبه گفت 86% غزه قابل سکونت نیست و بیمارستان‌های جنوب نوار غزه با 2 برابر ظرفیت فعالیت می‌کنند. لطفاً این بخش رو بشنوید.
انعکاس اوضاع انسانی در غزه روز به روز وخیم‌تر میشه. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد اقدامات رژیم اسرائیل طی 22 ماه گذشته از جمله محاصره نوار غزه و محرومسازی گسترده ساکنان آن از دسترسی به نیازهای اساسی بخشی از الگوی شکنجه سیستماتیک و گرسنگی عمدی علیه فلسطینی‌ها و جنایت نسل‌کشی مستمر است. اریکا جیوارا مدیر ارشد بخش تحقیقات در سازمان عفو بین الملل گفت
نظام بین الملل در عمل به رژیم اسرائیل مجوز شکنجه فلسطینی ها و برخورداری از مسئولیت تقریبا کامل طی چند دهه گذشته داده است.
مدیر ارشد بخش تحقیقات در سازمان عفو بین الملل همچنین خواستار رفع فوری و بدون شرط محاصره غزه شد و بر لزوم برقراری آتش بس پایدار و توقف هر گونه طرحی برای تداوم اشغال یا تشدید حمله نظامی به این منطقه تاکید کرد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی نوشت مشکل مردم غزه فقط تقلای روزانه برای یافتن غذا نیست، بلکه آنها در پیدا کردن آب سالم هم مشکل دارند. بیشتر تأسیسات آب نوار غزه در جنگ تخریب شده و ساکنان غزه برای دریافت آب باید منتظر کامیون‌هایی بمانند که یک روز در میان به مراکز توزیع می‌آیند. آنها سپس باید مسافتی طولانی را برای رسیدن به این مرکز طی کنند و بعد هم ساعت‌ها در گرمای تابستان در صف منتظر بمانند. اگر کامیون‌ها نیایند، آنها گاهی مجبور می‌شوند از آب‌های زیرزمینی که با فاضلاب یا آب دریا قاطی شده‌اند بنوشند و همین باعث گسترش بیماری‌های عفونی در میان آنها شده. ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه نشستی در راستای موافقت با طرح اشغال غزه برگزار کرد. منابع صهیونیستی گزارش دادند از ارتش این رژیم درخواست شده که از مناطقی در جنوب غزه عقب نشینی کند تا آوارگان شهر غزه در این مناطق مستقر شوند. شبکه یه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد ارتش اسرائیل با توجه به کمبود جدی نیروی نظامی در حال بررسی جذب یهودیان کشورهای خارجی برای مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی و استخدام در ارتش در ازای دریافت حقوق با مبالغ قابل توجه است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که کابینه رژیم صهیونیستی تصمیم به اشغال کامل شهر غزه گرفته است، در حالی که بحران داخلی در سرزمین‌های اشغالی در خصوص قانون خدمت سربازی اجباری رو به افزایش است و احزاب حریدی از اعزام نیرو به خدمت سربازی امتناع می کنند. به گزارش این رسانه صهیونیستی، بر اساس آمار بخش منابع انسانی، کمبود نیروی انسانی ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر بین 10 تا 12 هزار نفر تخمین زده می شود. از سوی دیگر شبکه خبری المیادین به نقل از یک منبع فلسطینی اعلام کرد حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی دیگر با پیشنهاد میانجیگران مصری و قطری موافقت کردند. هرچند امکان موفقیت این طرح به سبب مانع تراشی رژیم صهیونیستی بعید به نظر می رسد.
حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای شاهدی سلام، بر شما خیلی خوش آمدین به رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سرکار خانم مینا خانی و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم.
محبت دارین، خواهش میکنم. ما این هفته شاهد تجاوز مجدد به غزه و کرانه باختری، اون هم با هدف اشغال کامل هستیم. به نظر شما با وجود پذیرش طرح آتش بس 60 روزه از سوی حماس و اعتراضات داخلی در سرزمین‌های شمالی، در روزهای آتی شاهد چه وقایعی خواهیم بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینیم، بخواییم با یه مقدمه خیلی کوتاه وارد این بحث بشیم. اشغال نوار غزه اساسا یه سابقه تاریخی داره. ما از سال 1967 تا 2005 شاهد اشغال نوار غزه بودیم. یعنی رژیم صهیونیستی توی نوار غزه شهرک ساخته، ده ها شهرک ساخته، شهرک نشین داشته، نیروی نظامی داشته. اما عملا با مبارزات گروه‌های فلسطینی، به ویژه پس از عملا خدمت شما عرض کنم که انتفاضه اول این 1987 و انتفاضه دوم در سال 2000، عملیات های گروه های مقاومت بیشتر شد، گروه های مقاومت جدید ایجاد شد و سبب شد هزینه های رژیم صهیونیستی در غزه و اساسا کل سرزمین اشغالی به پیش کرانه باختری بالا بره. بنابراین سبب شدش که رژیم صهیونیستی در سال 2005 در زمان آریل شارون از نوار غزه عقب نشینی کنه. پس ببینید، این تجربه رو نوار غزه داره. یعنی اسرائیل یک زمان اونجا بودن، هزینه های جانی، هزینه های مالیشون به قدر بالا رفته که از نوار غزه خارج شدن. امروز هم شاهد این هستیم که نتانیاهو در کابینه امنیتیش اومده مصوب کرده که اشغال کامل نوار غزه. ببینید، ما این نوار غزه داریم، یک استان غزه داریم، یک شهر غزه داریم. عملا اینو مطرح کرد، اما امروز گفته که مرحله اولش بحث اشغال خود شهر غزه هستش. ببینید، در زمانی که اصلا نتانیاهو این طرح رو مطرح کردش، خیلی جالبه ببینید که سبب اختلاف میان سیاسیون و نظامیان شدش. حتی آیه ایال زمیر که رئیس سرکل ارتش هم هستش مخالفت کرد، گفتش که ارتش ما، نیروهای ارتش ما 22 ماه دارن میجنگن و در این جنگ فرسایش ایجاد شده و اینا دیگه عدم روحیه دارن و خسته شدن، نمیتونن ادامه جنگ بدن. به خاطر همینم هم شدیداً مورد مخالفت قرار گرفت. حتی همسر نتانیاهو سارا هم خیلی پرید به آیه ایال زمیر که ما تو رو خودت تو این سمت گذاشتیم. نتانیاهو همیشه دنبال این بوده که افرادی سر کار بذاره که بله قربانگو باشن و چش بگن. اما با فشارهای هم اعضای کابینه، وزیر جنگ کاتس و خانواده خود نتانیاهو، ایال زمیر مجبور شده که قبول بکنه که عملا این شروع بکنه عملیات جدید در شهر غزه که مسلما میتونه هزینه بسیار بالایی برای رژیم صهیونیستی هم داشته باشه. ببینید، نتانیاهو اعتقاد داره که نقطه قوت حماس در غزه است، چرا که اعتقاد داره که میگه اسرای اسرائیلی، حتی برخلاف توهماتش میگه اسرای اسرائیلی نگهداری میشن در شهر غزه هستن. شهر غزه چیزی حدود الان 1 میلیون نفر جمعیت داره. بنابراین اعتقاد داره که اگه بتونه شهر غزه رو کامل اشغال بکنه، نفرات و ساکنین شهر غزه رو اخراج بکنه به قسمت‌های جنوبی نوار غزه، اردوگاهی که در ایجاد میکنه، میتونه عملا نقطه قوت حماس رو از بین ببره. حالا این هم جزء توهماتی که نتانیاهو همواره داره دنبال میکنه. اما جالب بدونی که از همین روزا توی یک هفته گذشته اینا شروع کردن عملیات مختلفی رو که از محله های شجاعیه، دراج، زیتون و توفا که بتونن به سمت غزه برن. جالب بدونی که توی جاهای مختلف مثل منطقه شجاعیه و زیتون اینا دچار کمین های مختلف شدن و آسیب های مختلفی هم دیدن. حتی جالبه که یک دو روز گذشته ما شاهد این بودیم که عملیات نیروهای مقاومت در منطقه خان یونس، یعنی جنوب نوار غزه، جایی که پاکسازی شده بود، جایی که مقر ثابت درست کرده رژیم صهیونیستی، بچه های مقاومت عملیات های بسیار پیچیده انجام دادن. جالبه که بدونید که از تونل های عملیات انجام دادن که رژیم صهیونیستی قبلا تونل رو پیدا کرده، تخریب کرده.
عجب.
و از همون تونل ها بچه مقاومت عملیات کردن و سبب کشته شدن سربازان و افسران رژیم صهیونیستی شدن، که خیلی جای شگفتی براشون داشته چطور مقاومت داره در این منطقه‌ای که پاکسازی شده داره عملیات میکنه. بنابراین مطمئن باشیم که این عملیات‌هایی که رژیم صهیونیستی به تازگی شروع کرده جهت اشغال نوار غزه و خود شهر غزه، با توجه به اون ساختار تونلی که در زیر نوار غزه است، ما چیزی حدود 500 تا 700 کیلومتر تونل داریم که تقریبا چیزی حدود 30% شناسایی شده، این 70% هنوز باقی مونده هست و سالم هستش و نیروهای مقاومت از این طریق میتونه عملیات متعددی رو انجام بدن. نکته بعدی این که رژیم صهیونیستی ببینید امروز دچار انسداد راهخورد شده، یعنی آنچه داره انجام میده جنایت پاکسازی قومی نژادیه، جنایت علیه بشریت، داره کشتار میکنه. یعنی 90% ساخته غزه که از بین رفته، یعنی هدف نظامی وجود نداره، چی رو میخواد بزنه، فقط داره جنایت میکنه. ببینید از زمانی که عملیاتاشو شروع کرد در نوار غزه رژیم صهیونیستی، جالب بدونه که اسم‌گذاری میکرد به اسم مثلا شیرهای آهنی، تر ژنرالها، عربهای گدون یک، الان هم که عربهای گدون دو رو راه انداخته. ببینید رژیم صهیونیستی میشه نتانیاهو به دنبال بازی با کلمات و تغییر اسامی و موضع جغرافیایی و تاکتیک‌های جنگی. چرا به دنبال اینه که بتونه سرپوش بذاره عملاً بر اون ضعف‌هاش، بر اون جنایاتش. ببینید قریب به 22 ماه داره می‌جنگه، 700 روز داره می‌جنگه. آنچه که نتانیاهو و ارتش رژیم صهیونیستی دنبالش بود چی بودش؟ اینکه بتونه اول حماس رو از بین ببره، نابودی کامل حماس بودش، خل سلاح کل حماس بودش، آزادی اسراش بودش، نتونسته هنوز این کارو انجام بده. اما آنچه باقی مونده چیزی بوده 62,000 شهید برای فلسطینیا گذاشته، 155,000 زخمی گذاشته، 20,000 کودک از بین رفتن و امروز هم دیگه اومده داره از سلاح گرسنگی و تشنگی استفاده میکنه. چیزی بوده 271 نفر از کودکان غزه به دلیل سوء تغذیه و گرسنگی از بین رفتن که این فاجعه بسیار بزرگیه. برای نتانیاهو امروز جنگو داره ادامه میده. حتی جالب بدونی که این توافقاتی هم که میخواد صورت بگیره، حتی حماس هم روش موافقت کرده، حتی اون طرح 60,000 رو قبول کرده، نتانیاهو به نوعی داره سنگ اندازی میکنه. چرا نمیخواد که این توافق انجام بشه؟ اساسا جنگ اتمام بپذیره، میدونه که اتمام جنگ سبب نابودی ساختار سیاسی اونه و اون آینده ای نداره بدون جنگ. به خاطر همین به دنبال اینه که بتونه حداقل تا یک سال آینده که انتخابات برگزار بشه این جنگ رو بتونه به نوعی ادامه بده. هر چند که بدونید که رژیم صهیونیستی تا به امروز زیان‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی حقوقی زیادی رو دیده، اما نتانیاهو به گونه‌ای داره ابراز میکنه مردم این جامعه صهیونیستی که این جنگ سرمایه‌ساز، جنگ موجودیتیه و من میخوام شما رو خلاصه نجات بدم توی این عرصه. به خاطر همین هم هستش دارم از هفت چهره دارم میجنگم براتون و به همین دلیل هم هستش که میخواد این جنگ رو به نوعی ادامه بده. اما آنچه در این جنگ خودش ما داریم میبینیم جز جنایت و کشتار چیز دیگه ای نیستش.
خیلی ممنونم از شما، به امید پیروزی غزه عزیز با شما خداحافظی میکنم و متشکرم از اینکه همراه ما بودید با رویدادهای هفته. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای محمد شاهدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. دیدار اخیر سران اروپایی و رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پر بود از لحظات تحقیر کننده که در نوع خود میتواند حامل درس‌های معناداری برای دیگر کشورها و ملت‌ها باشد. در حقیقت این رویداد بار دیگر نشان داد آمریکا غیر قابل اعتماد است و به متحدان خود چیزی جز کارت‌های بازی که باید منافع و امنیت خود را از این کشور گدایی کنند نمی‌دهد. محور اصلی سفر شماری از رهبران اروپایی نظیر رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر ایتالیا، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فنلاند به همراه رئیس جمهور اوکراین و دبیر کل ناتو به آمریکا و دیدار آنها با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور چشم‌اندازهای آتی جنگ اوکراین و احتمال آتش‌بس میان روسیه و اوکراین بود. نشستی که تنها اندکی پس از برگزاری نشست آلاسکا با حضور رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برگزار شد و با بازتاب‌های مختلفی همراه شد. حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، بر شما به رویدادهای هفته خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب عالی مخاطبین عزیزتون در برنامه رادیو گفتگو عرض سلام.
رادیو ایران هستند بزرگوار. خواهش میکنم.
عرض سلام و ادب و ارادت دارم. ایام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمتشون.
بزرگوارید، متقابلا ما هم به شما تسلیت عرض میکنیم.
سلامت.
آقای دکتر لطفا بفرمایید از منظر روابط بین الملل و نظریه قدرت، تکیه اروپا بر آمریکا برای امنیت خودش چه پیامدهایی رو برای نقش این کشورها در نظم جهانی داره؟
خب ببینید، اگر که اروپا رو الان میبینید تابع محض آمریکا هستش، به یک پیشینه و سابقه ای برمیگردد و اون برمیگرده به در واقع جنگ جهانی دوم و نابودی تقریبا قطعی اروپایی ها که خب در این جنگ جهانی تقریبا همه ماهیت و هویت خودشون از دست دادن. انگلستان نابود شد، فرانسه اشغال شد، آلمان که تقریبا نابود شد و در قالب متحدین یک تحمیل های بسیار بزرگی برش نواخته شد و در واقع می شود گفت که اروپایی که متشکل از این کشورها و قطبهای بزرگش بود به سمت نابودی رفت و بعد از جنگ جهانی دوم مجبور شدن برای بازسازی خودشون همه اختیاراتشون رو واگذار کنن به اصطلاح آمریکا و در قالب طرح مارشال بیان بازسازی خودشون انجام بدن. حساب این که میبینید آمریکا قطب قدرت اقتصاد سیاست و نظامی دنیا شد و اختیارات اروپایی ها دادن تحت عنوان ناتو با آمریکا، این چتر رو خودشون پذیرفتن. لذا با توجه به شرایط تعریف شده در اروپا اینطور شده است که اینها در قالب ناتو تابعیت محض آمریکا رو بر خودشون به یک نوعی قبول کردن. اما خب برخی از کشورها مثل فرانسه تا وقتی که مارشال دوگل بود قبول نمی‌کرد. این خاصیت واگرایی هم سنتاً داره فرانسه، ولی باز در قالب اتحادیه اروپا مجبور تمکین کنه این حرکت رو. بنابراین چتر امنیتی در قبال بلوک شرق از یک طرف و بعد از فروپاشی شوروی سابق تداوم اتحادیه اروپا و ناتو با اتحاد آمریکا و زعامت آمریکا هنوز چون تداوم پیدا کرده و سیاست های آمریکا و اروپا که گسترش به شرق هستش هنوز ادامه داره، بنابراین این اتحاد تداوم پیدا کرده با زعامت آمریکا.
بله خیلی ممنونم از شما، اگر نکته هست بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید اگر میبینیم که این افراد به اصطلاح رؤسای جمهور، نخست وزیرا، بزرگان اتحادیه اروپا میان میشینن در یک به اصطلاح صحنه نمایش سناریو، در واقع به عنوان عروسکایی در کنار این میز نشستن و ترامپ است که همه چی رو تعیین میکنه، به دلیل همون پیشینه، ضمن اینکه ببینید اروپایی ها خودشون نمیخوان نقشه حاشیه خودشون رو بیارن تو متن.
بله.
در واقع به یک نوعی مطلوب الاختیارن، شاید بشود گفت دو دهه هست، بیش از دو دهه هستش که یعنی بعد از فروپاشی شوروی سابق، اینها اروپایی ها نمیخوان نقش خودشون رو باز تعریف بکنن در معادلات قدرت و تقسیمات قدرت در دنیا. فلواقع میشود گفت قطبندی هایی که در جهان اتفاق افتاده، قطب های جدیدی مثل چین اگر اومدن، ژاپنی ها دارن مطرح میشن و به اصطلاح هند داره میاد خودشو مطرح میکنه تو دنیا در کنار این قطب قدرتی که مثل آمریکا هستش و دیگران. اروپا الان خودش رو تعیین تکلیف نمیکنه و این تعیین تکلیف نکردن تبعات و هزینه‌های بسیاری برای اروپا داره، به قسمی که مثلا ترامپ الان به طمع افتاده، میگه چرا من هزینه‌های شما رو بدم. از طرفی اروپایی ها میخوان امتیاز نده اوکراین که به اصطلاح زمینشو بده، از طرف دیگه هم ترامپ اصرار داره که بخشی از سرزمین تو باید بدی برای تضمین امنیت.
بله.
اروپایی ها چون در حاشیه هستن هی سعی میکنن بیان توی فضایی که در قالب بیانیه دادن بگن نه ما هم هستیم، اما ترامپ توی این جلسه نشون داد که کاملا اینها رو به حاشیه برده و اون چه که دستور میده اینا انجام باید بدن.
درست. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون و همراهیتون با رویدادهای هفته. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل بین الملل. از اینکه رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. از شما دوستان عزیز پرسیدیم که از نگاه شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، سفر رئیس جمهور به ارمنستان و بلاروس و امضای چند قرارداد و تفاهم‌نامه مشترک. گزینه 2، برگزاری رزمایش موشکی اقتدار پایدار 1404 نیروی دریایی ارتش با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده. گزینه 3، رفتار تحقیرآمیز آمریکا با سران اروپایی و رئیس جمهور اوکراین. و گزینه 4، اعلام رسمی وقوع قحطی در غزه و تجاوز صهیونیستا به غزه و کرانه باختری برای اشغال کامل. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو ارسال کنید به شماره پیامک 30900. اما در این بخش آقای متین میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز رو به رئیس جمهور قبرس تقدیم میکنیم. ایشون گفته که چون با سرزمین های اشغالی 30 دقیقه فاصله داریم، درگیری میان ایران و رژیم صهیونیستی میتونه به قبرس هم سرایت کنه و اگر ایران به قابلیت های هسته‌ای دست پیدا کنه، کشور اونها هم در خطره. آقای رئیس جمهور، خطر اصلی شما الان اون اشغالگرایی هستن که اومدن کشور شما و برخی مناطق رو به نام خودشون کردن. حواست رو جمع کن، چند وقت دیگه نگن قبرس هم جزی از سرزمین مودشونه. اونا سلاح هسته‌ای هم مجهز هستن. زرشک طلایی بعدی به سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تعلق میگیره. مایک هایکبی در مصاحبه ادعا کرد توسعه گسترده شهرک‌سازی‌های صهیونیستی در کرانه باختری نقض قوانین بین‌المللی نیست و ایالات متحده با این شهرک‌سازی‌ها مخالف نیست. آقای سفیر، شما نباید هم مخالف باشی. اصلا عامل اصلی اشغال سرزمین و خونهای مردم فلسطین همین شما و رئیس جمهورتون هست و اگر مخالف باشید باید تعجب کنیم. زلنسکی تلیه بعدی میرسه به بهترین کمدین رئیس جمهور اوکراین. زلنسکی در جریان سفر دوشنبه به کاخ سفید برای راضی کردن رئیس جمهور آمریکا، این بار برخلاف دفعه قبل با تغییر لحن و پوشش خودش، نشون داد که بازیگر خوبیه و برای باقی موندن در قدرت از هیچ کاری عیبی نداره و حاضره هر مدلی مقابل دوربین ها و جلوی ترامپ کوچیک بشه، اما همچنان اون رو رئیس جمهور خطاب کنند. اما آخرین زرشک طلای امروز رو نه به دونالد ترامپ بلکه به تیم امنیتی رئیس جمهور آمریکا تقدیم میکنیم. تیم امنیتی ترامپ اسناد محرمانه نشست با پوتین رئیس جمهور روسیه رو در چاپگر یک هتل در آلاسکا جا گذاشتن. اسنادی که شامل جزئیات نشست، شماره تماس مقامات و حتی منوی نهار اونها بوده. خب به هر حال از تیم امنیتی رئیس جمهوری مثل ترامپ بیشتر از این هم انتظار نمیره و شاید حتی ترامپ این اتفاق رو به عنوان دلیلی برای شفاف بودن همه چی و دریافت جایزه نوبل در مصاحبهاش عنوان کنه.
آنچه میشنوید رویدادهای هفته است که از رادیو ایران تقدیمتون میشه. پرسیدیم از نگاه شما کدام گزینه مهمترین خبر این هفته است. گزینه 1، سفر رئیس جمهور به ارمنستان و بلاروس و امضای چند قرارداد و تفاهم‌نامه مشترک. گزینه 2، برگزاری رزمایش موشکی اقتدار پایدار 1404 نیروی دریایی ارتش با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده. گزینه 3، رفتار تحقیرآمیز آمریکا با سران اروپایی و رئیس جمهور اوکراین و گزینه 4 اعلام رسمی وقوع قحطی در غزه و تجاوز صهیونیست‌ها به غزه و کرانه باختری برای اشغال کامل. لطفاً فقط عدد گزینه مورد نظرتون رو ارسال کنید به پیامک 30900. حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
روزنامه تایمز آف ایندیا نوشت تیم المپیاد دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک ایران با کسب 5 نشان طلا برای دومین سال متوالی قهرمان مسابقات جهانی 2025 هند شد. این رقابت ها به میزبانی شهر بمبئی هند با حضور 64 کشور برگزار شد. به گزارش شبکه خبری روسیه ریام، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا در دیدار با وزیر سمت ایران آمادگی این اتحادیه را برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی ایران اعلام و چشمانداز همکاری‌های دو جانبه را گسترده و فراتر از توافق جاری در زمینه تجارت آزاد توصیف کرد. آندری اسلبنوف با اشاره به اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین این اتحادیه و جمهوری اسلامی ایران از 25 اردیبهشت 1404 گفت این موافقتنامه فقط یک توافقنامه تجارت آزاد نیست، بلکه یک سطح کیفی جدید از تعامله. ما چشماندازهایی را برای گسترش همکاری در بخش‌های کلیدی و افزایش حجم تجارت متقابل می‌بینیم. به گزارش شبکه خبری آرمن پرس، نیکول پاشینیان پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در ایروان گفت ایران و ارمنستان توافق کردند که دومین پل را بر روی رودخانه ارس در مرز مشترک خود افتتاح کنند. این تصمیم با توجه به اینکه حجم مبادلات تجاری بین تهران و ایروان به صورت روزانه افزایش یافته اتخاذ شده. نخست وزیر ارمنستان همچنین گفت مبادلات تجاری بین دو کشور اکنون به مرز 1 میلیارد دلار رسیده. در همین حال تهران و ایروان پیوسته در تلاشند تا این رقم را به 3 میلیارد دلار افزایش بدن. پایگاه تحلیلی آمریکایی نشنال اینترسد در گزارشی با اشاره به هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی 12 روزه برای ایجاد آشوب و اختشاش در ایران نوشت پس از جنگ هیچ نشانه ای از شکاف در نظام ایران وجود نداره. در جریان جنگ اخیر مقام‌های آمریکا و اسرائیل از احتمال انقلاب در ایران سخن گفتند و حتی مردم را به خیزش علیه نظام تشویق کردند، اما اعتراضاتی شکل نگرفت و رهبران ارشد ایرانی که هدف ترور اسرائیل قرار گرفتند به سرعت جایگزین شدند. پس از آن برای تحکیم بیشتر پایه‌های خود از نمادهای ملی‌گرایانه برای تقویت انسجام داخلی بهره بردند.
از همراهیتون با برنامه رویدادهای هفته ممنون و سپاسگزاریم. مثل همیشه سوالی از ابتدای برنامه مطرح شد و گزینه هایی هم ارائه شد که بیشتر پیامک ها مربوط بود به گزینه 2، یعنی برگزاری رزمایش موشکی اقتدار پایدار 1404 نیروی دریایی ارتش با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده. شنوندگان گرامی، به پایان رویدادهای هفته رسیدیم. باز هم تسلیت میگیم خدمتتون رحلت پیامبر عظیم و شأن اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو. امیدواریم که سوگواری هاتون قبول درگاه حق باشه و اگر در مسیر مشهد مقدس هستیم خدمتگزاران خودتون رو در رادیو ایران دعا کنید. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بله، رویدادهای هفته به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید. تا جمعه آینده بدرود و خدا نگهدار.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریبه نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.